رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الباب واحكمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وعلى الطاهرين. توضیحات کوتاهی راجع به بحث دیروز. بله، یکی در مورد مثال طاعت والدین که گفتیم اگر والدین نهی بکنند از عمل، مثلا از صلات در خانه فهاکزا، که اونجا گفتیم که احتمال دارد که این از محوله تزاحم امر باشد و یک امر اهم، یعنی مثل معین و مخیر، نظیر تعیین تخییریه، چون که اون متعینه که به اینکه تو خونه اطاعت، به اینکه در خانه نخوانی نماز رو و در غیر خانه بخوانی، اما امر نماز مخیر اطلاقی داشته باشه، مثل موارد دوران بین تعیینی تخییری میشه. اما اطاعت از والد اینه که این حسه صرف نظر کنه و اون حسه را بگیره، یعنی حسه ای که تو خونه نباشه، مثل تزاحم بین تعیینی. خود تزاحم بین تعیینی و تخییری مسلم تقدم و تعیینی، از تخییر صرف نظر میکنه برای اینکه اون تعیینی را هم رعایت کنه، هر دو رعایت کنه. رعایت هر دو هم ممکنه وقتی که اجتناب کرد از یک حصه از تخییر، هر دو را امتثال کرده، یعنی تو نمازش که میخواد بخونه از این تخییر صلات که مخیره به اینکه هر فردی از افراد باشه چه در خانه چه در غیر خانه، از این تخییر صرف نظر بکنه و اون لنگه ای را انتخاب بکنه که اطاعت والدین هم در آن هست. خب جمع میشه دیگه بین هر دو، هم امر والدین چه اطاعت کرده، هم امر صلات را اطاعت کرده، منتها این اطلاق دیگه از بین میره، یعنی اطلاق امر صلاتی نسبت به اون لنگه ای که از هر چیز هست، اینطوری از بین میره دیگه. نه، اینا مواردی هستن ملحق به هم مهمه، مثل دوران بین موسع و مضیق، بین مخیر و معین، بین از این خبیر، اینا مواردی هستن که ملحق میشن به هم مهم. ملاک هم مهم فقط اهمیت ملاکه، هر کدام ملاکش اهمه مقدم میشود بر اونی که ملاکش اهم نیست. اینها هم در این مواردی که گفتیم تقدم هست، اما تقدم نه به این لحاظه، بلکه به جنبه های دیگه است، چون مصلحت صلاتی مخیر، فرق به حالش نمی کن تو خانه باشه یا مسجد باشه، اما مصلحت اطاعت از والده میگوید که چی؟ تو خانه نباید نماز بخوانی، باید در مسجد بخوانی. خیلی خوب، پس یکیش تعیینی یکیش تخییریه، جمع بین هما اینه که از این فرد صرف نظر بکنی تا هر دور رعایت کرده باشی، تقدم پیدا میکنه. این هم مواردی هستن که ملحق می شوند به تقدم به اهم و مهم، شبیه اونن منتها عین اون نیستن. منظور این مثال وقت گفته بودیم چون اقوالی هست، گفتیم اشاره بکنیم به سایر اقوال در باب قضیه والدین. یک قول هست این است که اطاعت والدین واجبه، ولی یک قول دیگری هم هست که نه، اطاعت والدین واجب نیست، مخالفتشون حرامه. یه قول دیگه هم هست که منظورم اینه که این اقوال رو هم باید مد نظر قرار بدیم. یه قول دیگه هست که ایزا والدین حرامه، نه اینکه مخالفت امرشون حرام باشه، ایزایشون حرامه، یعنی بایستی کاری بکنیم که ایزا حاصل نشه. و خب خیلی وقتا میگم بالاخره ممکنه این ایزا به واسطه مخالفت عام باشه، ممکن هم نه نباشه. مثلا فرض کنید یه جایی ما نمیدونیم نظر اونا چیه، باید بپرسیم شما نظرتون چیه؟ نه، هی چیزی نگفتن، باید سوال کنیم هی خبر ندارید؟ نه، لازم نیست. چرا؟ چون اونی که حرامه ایذاه. این هم بعضی قائل شدن که آنچه که هست در باب والدین حرمت ایذاشونه و نه حرمت مخالفت امرشون و نه وجوب اطاعت امرشون. بعضی هم گفتن وجوب اطاعت والده، بعضی هم گفتن حرمت مخالفت والده. نه، سه قول شد، مخالفت، حرمت مخالفت و حرمت ایذا و وجوب اطاعت. حالا کل حال دیگه خودتون بررسی کنید که طبق اقوال مختلفه داخل در کدام یک از ابواب میشه. آره، اینا به حسب اقوال نتایجش به اصطلاح و چیز او جنبه اصولیش فرق میکنه. چون اگر حرمت مخالفت گفتیم یا حرمت ایزا گفتیم، وقت دیگه نظیر چه میشه؟ اجتماع امر و نهی میشه. اگر وجوب اطاعت گفتیم، وقت تقدم به اصطلاح به چیز میشه، تقدم معین بر مخیر میشه عند التزاحم و هکذا. از شرط خدمت شما این متممی بود بر بحث دیروز. و اما از شرط به خدمت باسات شما یک بحث کلیتری که راجع به بحث دیروز داری این است که ما بیاییم بگوییم که این استدلالاتی که دیروز خوندیم بیان کردیم برای اینکه شرایطی که در رتبه متأخر از مسما هستند به خاطر تأخرشون از امر، و فرض این است که امر هم متأخر از مسما، اینا نمیتونن داخل در مسما باشن. و یا مثلا فرض کنید یه شرایطی که ناشی میشود از نهی، تعلق نهی به مسما، بازم مسما در رتبه سابقه است، نمیتونن اون شرایط هم داخل باشن در مسما. و هکذا مسائلی از این قبیل که اینا رو دیروز مفصل خوندیم. لقائل ان یقول، که این اقتضا می کند که در اون جایی که استعمال به این شکل باشد دخالت نداشته باشد. یعنی اگر یک وقتی مسما تلو عمل قرار گرفت، اون وقت می فهمیم که دیگه حتی به صلاح صحیحی نمی تواند ادعا بکند که مراد از این صلات صلات صحیح هست، حتی به اعتبار قصد امر، قصد امتثال امر، چون که خود متعلق هم قرار گرفته، قصد امتثال امر متأخر از همین امر. پس چگونه در همین استعمال ممکن باشد که داخل باشد در مسما؟ امکانش دیگه نیست. خیلو، پس نتیجه این بحثی که خوندیم در روز گذشته اینه که هر جا به این شکل استعمال شد در این استعمالات خاصه، یعنی اون جایی که تلو امر قرار گرفت، اون شرایطی که زایده امر هستن دیگه میتوانند دخیل در مسما باشن؟ نه. اما در کجا؟ در اون جایی که تلو امر قرار گرفته. تلو امر قرار گرفت دیگه نمیشه. اون جایی که تلو نهی قرار گرفت دیگه نمیشه. شرطی که منتزع از تعلق نهی چطور میشه داخل بشه در همین مسما که متعلق نهی قرار گرفته؟ تو مسما که در رتبه سابقه فرض شده وجودش نمیشه. پس از چیز غایت و ما یستفاد من هذا الاستدلال این نیست که خروج اینا از محل نزاع صحیح هم مطلقا، چرا؟ چون که استعمالات که منحصر در اینا نیستن. گاهی از اوقات ما لفظ صلات را استعمال میکنیم، تلو امر نیست، تلو نهی هم نیست. امکان دارد صحیح ازش مراد باشد، صحیح من جمعی الجا، امکان هم داره اعم مراد باشد. خب اونا رو چه کار بکنیم؟ یعنی میخواییم اینو بگوییم که همون چیزی که در معالم بحثش شد که سید مرتضی گاهی استدلال میکرد، یا سید مرتضی بود یا مقابل سید مرتضی، استدلال میکردن برای این که مثلا عمد و ظهور داره در وجوب، برای این که در فلانجا استعمال در وجوب شده. سید مرتضی تو جوابش هم چه دادن؟ گفتن که الاستعمالو اعم من الحقیقه. خب معلومه، یعنی نمیشود با استقرار اینطوری که ما یه مورد دو مورد سه مورد پیدا بکنیم، مواردی لفظی در یه معنای استعمال شده بگوییم پس این لفظ موضوع برای این معناست، این استدلال غلطیه. برای اینکه استعمال عام من الحقیقه، ممکنه در یه موارد خاصه ای لفظی در یک معنای استعمال بشه مجازا، اونم با قرینه. حالا مثلا در همین جا چه عیبی دارد که صحیحی قائل بشود به وضع لفظ صلات برای صحیح من جمیع الجهات، و در عین حال در این مورد خاص که تلو امر قرار گرفته توجه فرمودید حتی صحیحی بگوید که نه مراد ازش اون خصوصیت قصد قربت دیگه دخالت نداره. خب و استعمال شده در اینجا مجازه با قرینه، مگر نه این است که قرینه داریم؟ بس اونجایی که مسمایی تلو امر قرار گرفت خود این تلو امر واقع شدنش قرینه است بر این که قصد امتثال امر دخیل در مسما نیست، چون لازم می آید چیز متأخر فرض بشود در رتبه متقدمه، خودش قرینه عقلیه. بنابراین این موارد را که ما گفتیم چه اقتضایی داره که دیگه ما دائما این لازمه را نداره، این لازم نمیاد که ما دائما بگوییم که هر وقت استعمال شد این جهات دیگه چی هست؟ دخیل در مسما نیستن، ولو علی صحیح حتی علی ممن صحیح باید این خارا این نوع شرایط را خارج کنیم. نه خب این مثال هایی که شما زدید موارد خاصی بود، یکی مورد تعلق امر بود، یکی مورد تعلق، بله هر وقت متعلق مسما متعلق امر قرار گرفت دیگه صحیحی هم باید معتقد بشود به خروج این شرایط زائده از امر، از اینکه داخل در مسما باشد، حتی اینکه اگر بگوید در جاهای دیگر میتواند بگوید در جاهای دیگر لفظ موضوع برای صحیح من جمیع الجهات، حتی نسبت به این شرایط عقلیه متأخره از هم که اونا را هم داخل بداند، توجه فرمودید. اما در سایر استعمالات وقتی هم میرسد به استعمال مسما در تلو امر اونجا را چکار کند؟ اونجا را استثناء بکند، اونجا را بگوید دیگه منی که صحیحی هستم در اینجا قائل نمیشوم که مراد صحیح من جمیع الجهات، یعنی از لحاظ شرایط متفرعه علی الامر دیگه اینا دخیل نیستن. چرا؟ چون فرض این است که مسما تلو امر قرار گرفته، بنابراین شرایط زادیده یا از تعلق هم که در رتبه متأخرن نمیتوانن اینجا. خب این مورد خاصی است، داشت فرمودید. میخوام بگم این استدلالاتی که کردیم اینها عرض شد خدمت باسات شما برای موارد خودشون درست هست. عرض کنم به خدمت شما بله، پس این مواردی که بیان شد به سلاوت ادله اقامه شد، برهان اقامه شد بر این که نمیتواند صحیحی ادعا بکند که لفظ صلات مستعمل در صحیح بالجمیع الجهاته، به خاطر اینکه یه سری از شرایط که زائده از امر هستن در جایی که مسما تلو امر قرار بگیرد نمیتوانند دخیل باشند در مسما، بله معلوم، اینم قبوله، اینم قبول میکنیم. اما این چه اقتضایی داره که در سایر موارد استعمال، مثلا فرض کنید در حدیث آمده است از صلاتو معراج المؤمن، تلو هم قرار نگرفت، توی صلاتی که معراج مؤمنه ممکنه از یه جهتی ناقص باشه و باید من جمعی الجهات تام باشه، میشه وقت قصد قربت جزش نباشه، میشه وقت خیلی خوب قصی از صلات و معراج المؤمنه، چرا ما دستکاری بکنیم؟ اگر صحیحی شدیم خیلی موارد استعمال داریم که میتوانیم سر حرفمون بمانیم و بگوییم که مراد صحیح من جمعی الجهاته، الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر، الصلاة قربان كل تقية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اون صلاتی که نهایی عن الفحشاء والمنكره، آیا می توانند من بعض الجهات ناقص باشد یا من جمیع الجهات تام باشد؟ پس بنابراین خیلی موارد هم داریم که تصادفا نه اینکه ممکنه بلکه مصلحت هم هست، اقتضای مقام هم هست، كاميرات صحيحه من جميع الجهات باشه، نه صحيحه من بعض الجهات. حالا این استدلالی که شما کردید اونجایی که تلو هم قرار بگیرد دیگه امکان ندارد که شرایط متفرعه علی الامر دخیل در مسما بشه، تنازع صحیحی هم اونجا باید تنازل بکنه. بلو. این مورد خاص، این مورد خاص هم صحیحی ممکن تنازل بکنه و قبول بکنه که مراد در اینجا صحیح یعنی استعمال شده لفظ، یعنی از اصل ادعاش صرف نظر نمی کنه. اصل ادعاش که اینه که لفظ صلات موضوع از برای صحیح من جمیع الجهات، اینه سرش میمانه. ممکنه هم لازم میگه هر جا قرینه برخلاف بود تنازل میکنیم. مثل چه؟ مثل اونجایی که مسما تلوه هم قرار بگیره، چون دیگه اینجا امکان ندارد که سلام به صلاح اون قصد امتصال هم داخل باشد در مسما، و یا اونجایی که متعلق نه قرار بگیرد، و یا اونجایی که مزاحم به اهم بشه. در حال مواردی هست، این موارد این چنینی رو پس اقتضا نمی کند که بگوییم در خیلی خوب یه سری جاها لفظ هم می تواند استعمال بشه که هیچ یک از این خصوصیات وجود نداره، مثل از صلاة معراج المؤمن. چرا اونجا صحیحی تنازل بکنه؟ بنابراین صحیحی اگر به نظرش اولا این است که لفظ صلات برای موضوع برای صلات صحیحه، می تواند سر حرفش بماند و عرشت خدمت شما این را قائل بشود که صلات موضوع برای صحیحه من جمیع الجهات، حتی با ملاحظه همه این شرایطی که گفتیم، این شرایط عقلیه ای که متأخر عمل برای که همیشه استعمال صلات خود اینطور نیست که تلو هم باشد. اونجایی هم که تلو عام قرار میگیرد یا تلو نام که بحث دیروزمون بود، اون وقت درسته دیگه عقلا امکان نداره یه سری از شرایط که دخالت هم دارن در صحت، اونجا امکان نداره اونها دخیل در مسما بشن. خب اونا اون وقت به قرینه عقلی اینا رو خارج میکنیم. خیلی خوب، اما استعمال مجازی بله مطلقا میگن برای صحیحه، مگر او جایی که امکان نداشته باشد که او عدم امکانش قرینه برای استعمال مجازی، چه استعمال مجازی محال که نیست. مثل ما قائلیم به ظهور هم در وجود، اما خب منع میکنیم استعمالش در استحباب؟ نه، اگر قرینه این پیدا شد که استعمال در استحباب بشه چه اشکالی دارد، ولیکن ظهور اولیش بلا قرینه در وجوبه. تاج فرمودی و کسا موارد دیگه. فلذا میخواهیم امکان قول صحیحی بگیم که صحیحی امکان دارد که بگوید که نزاع اینطوری باشد که لفظ صلات آیا موضوع برای عام یا برای خصوص صحیح. حالا خصوص صحیح به چه اعتبار؟ به اعتبار بعض شرایط یا جمیع شرایط؟ نه جمیع شرایط. جمیع شرایط اون وقت یک کسی میاد اشکال میکند که اگر به اعتبار جمیع شرایط باشد پس خود صحیحی چه میگوید اونجایی که بگوید اقیم الصلا، اونجا که صلات تلو هم قرار بگیره خود که قصد قربت نمیتونه داخل باشه، اونجا میگیم استعمال مجازی مع القرینه اگر صحیحی شدیم. علی حالین پس این استدلالاتی را که دیروز خوندیم این مناقشه کبروی بر همشون وارده. فلهذا بهتر این است که و یه مؤیداتی هم داریم که تصادفا اینطوره، و یکی از جمله اون مؤیدات استدلالاتی که کردن، مثلا استدلالاتی که صحیحی ها کردن برای مثلا یکی از جمله استدلالاتشون اینه که هر شبت صلات ما میبینیم در لسان شرع منشأ از برای آثاری قرار گرفته که قطعا این آثار مترتب بر صلات فاسد نیست، مترتب بر صلات صحیح. و صلات ماهیت واحد است. اون وقت استدلال کردن بر وحدت ماهیت صلات به وحدت آثارش، میگن که ما میبینیم بر این نمازهای مختلف اثر واحدی بار میشه، پس معلوم که عبارت از مثلا فرض بر ما تنها عن الفحشاء والمنکر، پس معلوم میشه و این مصادیق مختلفه اینا همه مصادیق ماهیت واحده. چرا؟ چون اثر واحدی داره. خب این اثر سوال میکنیم، این اثر ممکنه مال صلات باطل باشه یا فقط مال صلات صحیحه؟ مال صلات صحیح. صلات صحیحه من بعض الجهات یا من جمیع الجهات؟ قطعا من جمیع الجهات. پس بناهن علی ذلک مؤیداتی هم هست که قائلین به صحیح، ما مرادشون صحیح من جمیع الجهات، منتها حتی با قصد امتثال و فلان و همه اینا، اون جایی که تلوه هم قرار گیریم خب یه مورد خاصی است که استعمال شده در خلاف موازه، نه چه اشکالی داره؟ یعنی ما خیلی موارد داریم که گاهی لفظ استعمال میشه و در غیر موازه له محل قرینه، فلیکن که اینجا هم همینطور باشه. اون وقت عرشت خدمت شما، ولی انصاف مطلب این است که بعضی جاها ما مبعداتی داریم، مثلا مثل قضیه تزاحم، مثل قضیه تزاحم با هم که مثلا خیلی مستبعده که صحیحی ها قائل باشند به این که صلات اگر مزاحم شد به ازاله دیگه اصلا بهش صلات نمیگویم، خب لازمش اینه دیگه، چون که این مزاحمتش با ازاله باعث بطلانشه دیگه اگر قائل به ترتب نشدیم. خب آیا دیگه واقعا بگوییم که حتی اگر نماز خون صلات هم بهش نمیگن یا صلات باطلی است؟ اینجا میفرمایند که این تزاحم با امر اهم و فلان بعد از فرض این است که نمازی بوده امری بهش تعلق گرفته که نوبت رسیده با تزاحم، خیلی مستبعده که دیگه این عدم تزاحم با اهم اینم دخالت با داشته باشه در اصل مسما، یعنی طوری باشد که به این صلات نگویند و بر مسلک صحیحی، این مستبعده. منطقه اینم صرف استبعادی است، توجه فرمونید، اینم صرف استبعاد. یا قضیه اجتماع امنه، مثلا اوجایی که صلات جمع بشود اجتماع پیدا کند با غصب، دیگه این را بهش صلات نگویند، بعیده که صحیحی ها تا اینجا پیش برونده، استبعادیه. ولی در این حال به مقتضای مؤیداتی که گفتیم به نظر می رسد که حتی علی مسلک صحیح اینها هم دخالت داشته باشن و این استبعاد هم چیزی نیست، چیز مهمی که مثلا این صرف استبعادیه. بله هیچ بعید نیست هم که کسی ممکنه بگوید که نخیه ها صحیحی ها اینا رو هم دخیل می دانن و صرف استبعادیه، چون دلیل محکمی نداره، صرف استبعاده. سلال صحیحه خیلی خوب، اما شما الان استدلال جوازی ها را میارید، اگر امتناعی شدیم چه؟ خب همین، خب بر همون مبنای امتناعی ها نداریم بحث میکنیم که اگر امتناع را روی به صلاح نمیخواییم روش حساب بکنیم خواهش ما برای جایزه و اصلا بحثی درش نیست. اما اونایی که میگوین از قیود صحت صلات علا آزل پس از قیود صحت صلات عدم اجتماعش با غصب، خب معنیش اینه که امتناعی هست. وقتی که امتناعی شدیم و این را از قیود قرار دادیم، یعنی یکی از قیود عدمیه که لا یجتمع مع الغصب لاجل القول بالامتناع، اون وقت اگر آمدیم تو بحث صحیح و اهم و صحیحی شدیم، این جهت را هم دخیل می دانیم در موضوع الله، هم امتناعی هستیم هم صحیحی. خب به وقت ازای این که امتناعی هستیم قائلیم به این قید عدمی، قید عدمی یعنی عدم اجتماع با غصب دیگه قائل شدیم بهش و الا نماز را باطل می دانیم. از این طرف در بحث صحیح و اهم هم قائل شدیم به وضع لفظ صلات از برای خصوص صلات صحیح هست. در همچه موردی و وقت از ما بپرسن یعنی صلات صحیحی لون الغصب یا حتی با توجه به قضیه غصب اجتماعش با غصب، اون وقت جواب چه میدیم؟ اون وقت باید بگوییم که نه من جمعی اینجا برای اینکه ما صلات را صلاتی میدانیم که منشأ آثار و برکات باشه، این صحیحی ها خود اینطورن دیگه، و لحاظا و اگر که منشأ آثار و برکاتی نباشد و آثار مثبت را نداشته باشد دیگه صلات بهش نمیگویند. خب اگر اینطور شد دیگه همه قیود را باید داشته باشه، فرق هم نیست دیگه بین قیود. علی حال فتحسن ما ذکرات که مثلا معلوم شد، بریم سر بحث دیگه. بحث بعدی ما این است که نسبت داده شده است به شیخ انصاری که ایشون فرمودن به این که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، نخیر اصلا شرایط هیچ داخل نیستند، حتی علی یعنی علی قلب صحیح و علی بحث منصر صحیحی بودن، حتی علی اینکه ما قائل به صحیح بشمیم فخذ صحيح بلحاظ اجتماع الاجزاء قائل می شویم، نه بلحاظ شرایط مطلقا. خب چرا؟ استدلالی که به ایشون نسبت داده شده است این است که میفرماید برای اینکه شرایط در مرتبه اجزا نیستند، چون اجزا در رتبه مقتضی هستند، اجزا در رتبه مقتضی هستند، شرایط در رتبه متأخر هستند. مثلا فرض فرما ما یه آتشی داریم که اقتضای سوختن داره، بسوزانه. بعد هم شرایطی داریم برای سوخته شدن، مثل چه؟ مثل مجاورت اون شی با نار، تا مجاورت نباشد احتراق به عمل نمی آید. یه چیزایی هم داریم که مانعند از احتراق، مثل چه؟ مثل رطوبت. پس مقتضی باید موجود باشد، شرایط هم موجود بشن، موانع. کدوم رتبهش متقدمه؟ رتبه مقتضی. چون که اگر المعلول ینتفی به انتفاع مقتضی، دیگه نوبت هم نمیرسد به شرایط. مقتضی همیشه در رتبه مقدمه بر شرایط در مقام تأثیر گذاری. اگر مقتضی بود اون وقت نوبت میرسد که شرایط هم یه اثری بگذارن و عدم المانع هم یه نقشی پیدا بکنن. در مقام تأثیرگذاری شرایط و عدم الموانع در رتبه متأخر هستند از وجود مقتضی. این مطلب درست. بعد فرموده که هر عملی مثل عمل مرکبی مثل نماز اجزایی داره، شرایطی داره. اجزایش عبارتن از مثلا قیام و رکوع و سجود و ذکر و تشهد و تکبیرت و الاحرام و صلوات و سلام نماز، اینا چه به سلام اجزای نماز. شرایطی هم داره و اینها در مثلا عین مقتضی، یعنی آثاری که مترشح میشه از بطن اینها بیرون میاد، منتها این مشروط به شرایطی مثل استقبال قبله، مثل با طهارت بودن، مثل طمأنینه بدن، که اینا هم شرط تأثیر هست. شرایط در رتبه متأخرن از مقتضی، فلهذا اینطور نسبت داده شده به شیخ که فرموده باشد به این که در مقام تسنیه نمیتونیم اینا را در یک مرتبه ملاحظه بکنیم، چون که اجزا در رتبه مقتضی هست پس در رتبه متقدم هست، و شرایط نماز هم مثل شرایط علت هم نگه در رتبه متأخر هست از اجزا، فلهذا در مقام تسنیه هم در یک رتبه قرار نمیگیرن. اون وقت که میخواهیم این مجموعه را تسمیه کنیم به اسم صلات، ناگزیر اجزا مقدم میشود و لفظ صلات وضع میشود برای آنها، و شرایط در رتبه متأخرن به معنی خارج است. حتی اینکه صحیح، این که علامه مثلک صحیح، حالا که هم صحیحی میشویم باید بگوییم که مقصود از صحیح این است که لفظ صلات موضوع است برای تام الاجزا، اما دیگه به شرایط کاری نداره، نه تام الاجزا و شرایط، بلکه فقط تام الاجزا. با کدا نسبه الى الشیخ، بلکه حمله کردن به شیخ، هجموا علی من کل جانب و ردوا علی الشیخ هذا المقال، این مطلب را بر شیخ رد کردن، فرمودن آجان تقدم و تأخر اجزاء علت، یعنی چیزایی که علت رو تشکیل میده در مقام اثرگذاری چه ربطی به مقام تسمیه داره؟ یه مجموعه مرکبی داره از یه سری اجزا یه سری شرایط. فرض کنم در مقام تأثیرگذاری، در مقام علیت، اجزا در رتبه مقتضی هست، تقدم داره، تقدم رتبی داره، این چه ارتباطی داره به مقام تسمیه؟ یعنی مقام تسمیه مقامی است که واضح میخواد همه اینها را لحاظ بکند و لبتر بر اینا وز کند. این آیا در مقام تسمیه نمیشه اینا را با هم لحاظ بکنیم که اسم برای همه اینا وز بکنیم؟ چه اشکالی داره؟ اجزا را، شرایط را، موانع، عدم انتفاع موانع را همه را با هم ترکیب میکنه و ملاحظه میکنه و اسم صلات را وز میکند برای مجموع من حیث المجموع اونها، هیچ ما اشکالی هم پیش نمی آید و هیچ مشکلی هم درست نمی شود. نه خواهی هم اشکالی نداره، یعنی قرار که استدلال شیخ دیگه فشل میشه. استحاله ای که شیخ گفت، شیخ میخواد از راه عدم امکان پیش بیاد. این عدم امکان نه، این عدم امکان واقعیت نداره، برای اینکه این تقدم و تأخر رتبی در مقام تأثیر گذاری این قبول میکنیم، اما این ربطی به مقام تصمیه نداره. در مقام نامگذاری ما هیچ ارتباطی نداره، در مقام نامگذاری همه اینا را واضح میتواند لحاظ بکند، چون که اینها دیگه در مقام لحاظ برای وضع چیزی ندارن، به اصطلاح هم دیگه فاصله ای ندارن، همه را با هم لحاظ میتواند. بله، این هم اشکال دوم بر شیخه، که اگر ما بیاییم بگوییم که صحیح من حیث الاجزا تنها، این چه صحیحی؟ خب شرایط خب مهم هست، وقتی شرایط مفقود شدن عمل باطل نیست، باطل دیگه باطله. یک شرط که مفقود شد نماز باطل، یعنی دیگه اثر گذاریش این صلات داره. تنها عن الفحشاء والمنكر کلا، هل یکون معراج المؤمن کلا. پس بنابراین آنچه را که مهم بود برای صحیحی ها این بود که این نماز نماز جنداری باشد، منشأ آثار و برکات باشد. خب چه فرق وقتی شما گفتید که شرایط دخالت ندارد؟ و دیگه هیچی، ستون فقراتش شکسته شده، خورد خمیرش کردین دیگه چیزی ازش نماز وقتی شرایط در کار نبود. صلی الله علی محمد و آله. بله آیه